بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم و برنامه دیگری از مجموعه بیراه در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. همونطور که مستحضرید، موضوع بحث این برنامه نقد و بررسی عقاید و افکار وهابیت هست و باز همچنان که مستحضرید در چند برنامه اخیر به بحث از دیدگاه قرآن و آیات مختلف قرآن در مورد تفکر وهابیت در مورد خدا و صفات رو پرداختیم. وعده دادیم در برنامه آینده که این برنامه باشه باز هم مقداری به این بحث بپردازیم و سعی کنیم در این برنامه یا برنامه آینده بحث تفصیلی از موضوع بررسی عقاید و افکار وهابیت رو به پایان برسونیم. همچون برنامه‌ای گذاشته دعوت کردیم از کارشناس محترم برنامه جناب دکتر سامان مسلم جای خوشنویس، دعوت ما رو قبول کردن، تشریف آوردن استودیو ضبط برنامه. خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم داریم و متشکرم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید.
سلام علیکم. خیلی متشکر. بنده هم تشکر میکنم که این شرایط رو فراهم آوردید برای ما که مباحثی در زمینه عقاید داشته باشیم.
انشالله بتونیم که مباحث مفیدی تقدیم شنوندگان کنیم. دوستانی که شنونده برنامه قبل بودن و چند برنامه قبل مستحضرن که بحث ما در مورد دیدگاه قرآن بود، در مورد تفکرات وهابیت، در مورد بحث از خدا و صفات خداوند. حاج آقا اگه اجازه می‌فرمایید من رؤوس مباحث چند برنامه قبل رو تقدیم شنوندگان کنم و بعد هم بحث رو ادامه بدیم. در دو سه برنامه قبل بحث آیات قرآن که مطرح شد، این روش رو تو بس از اتاق انتخاب فرمودید که آیاتی که به طور کلی یا اسما و صفاتی از خداوند به طور کلی که در قرآن وجود داره و نقد میکنه اون اصول تفکر وهابیت رو مطرح فرمودید. در دو بخش، یک بخشش اون اسامی و اصطلاحات و تعابیری است که در قرآن برای خداوند به کار رفته بود که تاکید کردید رو کلماتی مثل تعالی خداوند، از آنچه در مورد خداوند میگن، تقدیس خداوند، مثلا منزه بودن خداوند، سبحانه سبحه و سبحه‌ای که در قرآن هست، یا در برنامه قبل یادم باز تاکید رو واژه قهار که خداوند فوق بندگان و فوق تصورات بندگان هست. این یک بحث از بررسی آیات بود که به طور کلی بسیاری از تفکرات وهابیت رو نقل میکنه و بحث دیگر اصلا خود سوره توحید بود که از طریق تاکید فرمودید، همونطور که در بسیاری روایات هم هست، اینکه با وجود اینکه این آیه در یک سطر مجموعش بیشتر نیست اما محتوای بسیار غنی و بالایی داره و هر فقره و هر واژه‌ای از این سوره مبارکه میتونه بسیاری از اون تفکرات رو نقد و بررسی کنه. دو تا برنامه رو به این سوره پرداختیم و بازم خیلی سریع پرداختیم و از طریق تاکید کردید که واقعا اگه بخوایم صرفا به این سوره بپردازیم میتونیم با همین سوره بسیاری از اون اصول تفکرات رو نقد بکنیم و جای اون هست که مثلا این سوره رو مسلمان ها درس بگیرن، از مفسرین از دیدگاه آیات بحث بکنن و بدونن که واقعا تحلیل و دیدگاه قرآن در مورد خداوند و صفات خداوند چیست. در این برنامه میخوام این بحث رو، یعنی بررسی دیدگاه قرآنی در مورد تفکر وهابیت در مورد خدا و صفات خودش رو مثلا تمام بکنیم. حالا اگر باز مواردی رو به صورت کلی هست که ارائه بکنید، اگرم نیست پیشنهاد بنده اینه که حداقل در بعضی از این موضوعاتی که در چند برنامه قبل مطرح کردیم، مثلا دیدگاه اون در مورد رؤیت خداوند، در مورد تجسیم خداوند، در مورد مثلا نزول خداوند، مجیء خداوند، موردی هم میتونیم مثلا بعضی از آیات رو بحث بکنیم. حالا هر طور که از اتالی سلام میدونید بس رو خدمت شنوندگان بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المصطفى أبي القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين. یکی از صفاتی که خلاص خدا داره صفت محیطه. خدا محیطه. محیط یعنی به همه چیز اشراف داره، و به همه چیز واقفه. در حالی که انسان و کل چیزایی که جسم هستند، اینها محیط نیستند، محاط هستند. فرق بین محیط که صیغه اسم فاعله و محاط که اسم مفعوله. محاط یعنی یه گوشه، مکان به او احاطه کرده. الان ما تو این استودیو نشستیم، این اتاق ما رو در بر گرفته، به ما محیطه، ولی فضای بیرون محیط به اینجاست. فضاهای وسیع‌تر باز محیط به این فضای زمینه.
یعنی هر مرحله که بالاتر میریم محیط به مرحله پایین‌تره.
پس هر جا که جسم باشه، تا جایی که این جهان جسمه، محاطه به یک چیز بالاتر. در حالی که خدا میگه من محیطم. شما مراجعه کنید به صفات و اسماء خدا، خیلی صفات و اسماء خدا عجیبه که اصلا با این حرفی که بشر یا اینا میزنن حداقل که خدا رو عرش، تو آسمون، تو زمین، تو این کلیساست. شما سوره بقره رو مراجعه کنید، آیه 19 میگه خدا محیطه. این حداقل یه مورد شما نگاه کنید، محیط خدا محاط نیست. خب وقت چطور میشه ما بگیم خدا روی عرش نشسته و عرش او رو فرا گرفته؟ خدا چیزی او رو فرا نگرفته، اجسامن که مکانها اونها رو فرا گرفتن. این همین معنا هم زمان رو بفرمایید. اگر شما در قرن امروز، چه قرنیه از نظر هجری؟ قرن 15. پس قرن 15 شما رو فرا گرفته. در قرن 14 نبودید، در 13 نبودید، فقط اینجایید. خدا زمان فرا نگرفته او را، بالای زمانه، بالای مکانه و ازلیست، ابدیست، سرمدیست. هر چی شما فکر کنید زمان در گذشته و زمان در آینده، خداوند ورای اون هست. خدا راجع به بشر میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. مگر نه اینکه زمانی بر من و شما آمده که ما نبودیم، اصلا اسمی از ما نبود. اما هیچ زمانی نیست که از خدا اسمی نباشد، وجودی نباشد. پس خدا بالاتر از زمانه، بالاتر از مکانه. این قرآنه، از این محیط در میاد. این کلمه محیط در اسماء و صفات الهی زیاد آورده میشه. شما تو جوشن کبیر میبینید، تو 99 اسم خدای که در قرآن هست میبینید. خود این آدم رو خلاصه به تفکر وامیداره یعنی چی؟ وقت چطور با حرف آقایون یهود و نصارا و به دنبالشون این آقایون وهابیون میگن خدا تو عرش نشسته، رو عرش نشسته؟ یک، خدا حرکت نداره، از اینجا بره جای دیگه، انتقال پیدا بکنه. حرکت و انتقال در کار خدا نیست، چون جسم نیست. البته حالا من بنا شد بحث عقلی نکنم، و الا میرفتم حرکت رو براتون تحلیل میکردم. حرکت یعنی چی؟ حرکت یه تحلیل خودش داره توی مباحث عقلی و فلسفی. من به اون نمیخوام بپردازم، چون قرار شد فقط آیات قرآنی بیاریم.
بنا رو بر آیات قرآن گذاشتیم.
من آیه میارم. جناب ابراهیم الخلیل قومش ستاره ها رو میپرستیدن، یک روز اومد مماشات کرد با اونها و خودشو به رنگ این گروه در آورد که انه که انه که من مثلا عقیده شما رو دارم. بعد اونها رو وادار به تفکر کرد. اول یک ستاره‌ای در اومد درخشان، گفت این خدای منه. بعد این ستاره حرکت کرد، مخفی شد، گفت اه من خدایی که حرکت کنه، افول بکنه، غیبت بکنه، لا احب الافلین، آفل یعنی غروب کن، غروب میکنه، حرکت میکنه، مخفی میشه. گفت خدای من میخوام که ثابت باشه، همیشه در این جهان باشه، غیبت و حضور نداشته باشه، همیشه حضور باشه. یکی از اسمای خدا حق. حق شما ببینید در زبان عربی یعنی ثابت، الثابت یعنی الحق، الحق المبین، خدا حق مبینه، یعنی موجود ثابت روشنی که هیچ ابهامی در کارش نیست، هیچ غیبتی، هیچ مخفی شدنی نیست در او. حق معناش همینه، الحق الثابت. ملاحظه بفرمایید. بعد ماه در آمد. خب ماه بزرگتر زهره است. آها اینه، اومد پیش این ماه پرست، گفت اینه اینه. اینا خوششون اومد. بعد که ماه افول کرد، گفت اه اینم که افول کرد، درست این بزرگتر از اون بود،
اینم که رفت،
ولی اینم که رفت، اینم مخفی شد، اینم انتقال پیدا کرد، اینم جا به جا شد، اینم غائب شد. نه بابا، من آفلین رو دوست ندارم. داستان حضرت ابراهیم یک داستان بسیار زیبا، همه فهم، ضمناً عارف فهم، فیلسوف فهم، متفکر فهم. چون مسئله حرکت، ارسطو گفته در قصه حرکت، گفتی که از دلائل وجود خدا حرکته، حرکت دیگه، حرکت هم یه بحث خیلی عمیقی داره. تو فلسفه اسلامی هم حرکت یه جایگاه خاصی و معانی خاصی داره. و بابا این نمیشه این خدا باشه، حرکت میکنه، جا به جا میشه، بریم دنبال یه خدا دیگه، این فایده نداره. اینا رو وادار به تفکر کرد. ای راست میگه این آقا، ما اصلا به فکرش نبودیم. مبارزه قشنگی حضرت ابراهیم با اینا کرد و با تفکراتشون، همش اینها رو وادار به تفکر واداش. آفتاب در آمد، آفتاب جهانتاب، آفتاب عالمتاب که روشناییش حد و مرزی نداره. گفت این خدامه، هادا اکبر. بعد دید اینم غیبت میکنه، اینم با تمام این یال و کوپالش، با تمام این قدرتش، با تمام این گستردگی در تشعشعاتش داره میره غیبت میکنه، میره میره رفت. گفت نه بابا، اصلا اینا خدا نیستن، نمیتونن خدا باشن. خدایی که غایب بشه از صحنه هستی، خدایی که حرکت کنه، که خود حرکتم خیلی معنا داره، خیلی ضعفه. لذا گفت من باید برم دنبال خدایی که ثابت، حضور دائم، حق مبین باشد. همین این حرکت. وقت چطور آقایون میگن خدا شب جمعه از آسمون هفتم میاد آسمون دنیا،
بعدم از پله‌های منبر میاد پایین میاد.
بعد آقای ابن تیمیه تو مسجد دمشق از پله هفتم منبر میاد میگه ها کدا، این چنین، که بعد مردم عصبانی میشن و ایشونو مورد اهانت قرار میدن و یه عده‌ام دفاع میکنن. ببینید تو تاریخش. خب بابا این چه حرفی، خدا پایین و بالا میره، خدا حرکت نداره. من دلم میخواد شما یه وقتی سرم به این کتاب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در اوائل قرن هشتم بزنید، ببینید ایشون توی کتابش تجرید الاعتقاد که شاگردش علامه هلی اونو شرح کرده به نام کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، میگه خدا واجب الوجوده و وجوب وجود خدا همین وجوب وجود، وجوب وجود خدا مانع از این از خدا جسم باشه، در او ترکب باشد، در او حرکت باشد، در او انتقال باشد، در او آمدن پایین و رفتن بالا باشد. یک سلسله مطالبی که امروز این آقایون قائلشن با اینکه سنگ توحید رو به سینه میزنن، همه رو ایشون با یک کلمه بسیار عمیق رد میکنه که خود این ما تو حوزش 5 روز میخونیمش، چون خیلی بحث مهمی است. همین کلمه و وجوب و وجودهی یقتضی نفی الجسمانیت عنه و ترکب و الحلول و الحرکت و حاکت تا آخر، همینطور ردیف میکنه تمام حرفایی که آقایون میزنن. حالا چون ما قول دادیم به مستمعین گرامی که بحث عقلی نکنیم، فقط خواستم راه رو بهشون یاد
گرایی به اون بر هم نشون بدم.
احسن تو قیلان با بحثمون قرآنیه.
بله.
این صریح حضرت ابراهیم میفرماد من خدایی که جا به جا بشه دوستش ندارم، یعنی دوستش ندارم معنیش است که این خدا نمیتونه باشه. بله. این نمیتونه خدا باشه که من حب و عشقم رو به این خدا اختصاص بدم.
بله. پس تو که بنده برداشت کردم از فرمایشات حضرت عالی، این واژه و این سنخ مفاهیم هم باز یک محور کلیه، یک دیدگاه کلیه که بسیاری از صفات رو نفی میکنه. یعنی ما وقتی که محیط بودن خدا بر همه چیز رو بپذیریم و اینکه هیچ چیز بر خدا احاطه نداره، بر اساس این واژه که در قرآن هم به کار رفته، بسیاری از صفاتی که اونها وهابیون مدعیان از جمله حدوث، نمیدونم حرکت، جسمانیت، اومدن بالا به پایین و چیزهای از این قبیل رو به طور کلی نفی خواهد کرد. و این همیشه یکی از محورهای کلی نفی دیدگاه وهابیت در مورد خداوند و صفات خداوند.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم و بحث ما در مورد محورهای کلی آیات قرآن کریم بود که از دیدگاه و منظری کلی تفکرات و عقاید وهابیت رو در مورد خداوند و اوصاف خداوند نقد میکرد. آجاها تأکید کردن بر واژه و مفاهیمی که معنی احاطه خداوند رو به همه چیز به همه اشیا میرسونه، احاطه زمانی و مکانی، و اینکه هیچ چیز بر خدا احاطه نداره، و اشاره فرمودن به داستان مماشات حضرت ابراهیم علیه السلام با کسانی که ستاره و خورشید و ماه می‌پرستیدند، و گام به گام نقد کرد که ستاره افول میکنه، من افول کنندگان رو دوست ندارم، همینطور ماه رو، و بعد که نوبت به خورشید رسید گفت این خدای منه و این بزرگتره، جهان تابتره، ولی باز وقتی که غروب کرد گفت که من این غروب کننده رو دوست ندارم. این جریان رو دوستان میتونن سوره انعام پیگیری بکنن و باز هم به تفاسیر نگاه بکنن و روی کرد دیگه در تفاسیر به این بحث هست، و اینکه حضرت ابراهیم با زبان بسیار ساده درس بسیار عمیقی رو در مورد خداوند و صفات خداوند میده، و اینکه انصافا اگه ما بخوایم از دیدگاه قرآن هم وارد بشیم و بخوایم خدا رو توصیف کنیم، خیلی متفاوت خواهد بود با اون خدایی که وهابیون مطرح میکنن و چیزهای از قبیل تنزیل و تجسیم و اومدن و رفتن اینها رو به خداوند نسبت میدن که خدا از همه این اوصاف منزه و مقدس است. خب حاج آقا، باز هم در مورد دیدگاه قرآنی اگر نکاتی هست در خدمت شما هستیم با توضیح این نکته که 6 هفته بیشتر فرصت برنامه امروز نیست.
من میخوام تذکر بدم که با این دیدگاه که آقایون دارن نسبت به خدا، فاصله بینشون و بین مشرکین خیلی خیلی کم میشه. مشرکین چی میگفتن؟ میگفتن این بوته. حالا گاهی میگفتن این بوته نماینده خداست، بعضیشون میگفتن این خود خداست. شما ملاحظه کنید در قصه زلیخا و یوسف علیه السلام، وقتی که زلیخا خواست حضرت یوسف اون برنامه رو اجرا کنه، آمد پیرهن انداخ روی یک بوتی اونجا بود. حضرت یوسف گفت چرا این پیراهنو یا این پارچه رو انداخته رو چهره بوتت؟ گفت میخوام نبینه منو. فرمود عجب، این بوت لایعقل کار ما رو میبینه، زیر نظر داره و خدای من نمیبینه. تو قصه های جناب زلیخا و حضرت یوسف گفتن اینو، ما اگر خدا رو جسم بدانیم و دارای مکان، خیلی راحت میتونیم از او خلاصه چیزا رو بپوشونیم،
پردهی بندازیم روش و
کارو انجام تموم بشه دیگه.
بله،
ما اگر خدا رو جسم قرار دادیم دیگه، این خدا به تمام کارهای همه بشر نمیتونه احاطه پیدا کنه. شما این آیه رو ببینید، هو معکم اینما کنتم، میگه خدا با تک تک شماست هر جا که باشید. این چطور اصلا قابل تصوره و قابل جمع با این که بگیم خدا در عرشه، فقط شب جمعه میاد پایین؟
اصلا از همین نکته که گفتن که مثلا خدا میاد پایین از پله هفتم، میاد پله دوم، یعنی خیلی وقتا اصلا خدا با انسان نیست.
بله،
معنای این که میاد یعنی که
از عرش دوره.
بله،
از عالم بالا دوره. ببینید قرآن میگه والذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در عین حالی که خدایی میکنه در آسمان ها، در زمین هم خدایی میکنه. چطور ممکنه؟ چطور ممکنه خدا در عین حالی که خدایی بکنه در آسمان، خدایی کنه در زمین؟ این جز این که خداوند جسم نمیتونه باشه، با یک احاطه قیومیت علم، احاطه علمیه، احاطه صانع به مصنوع میتونه باشه خدا همه جا با همه، در همه احوال، در همه زمان ها. نه، و این سازگار با جسم نیست. جسم یک گله مواد ترکیبی خاکی و چیه توی گوشه ای نشسته، مثل بنده که الان اینجا نشستم، مثل شما که اینجا، مثل این ساعت، مثل این میز. این دیگه نمیتونه خدا همه جا باشه، در عین حال در زمان واحد خدایی کنه، هم در آسمان ها هم در زمین ها. نمیشه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، شو میشه. بنابراین این تفکرات آقایان مالامال از کفر، مالامال از شرکه. اگر یک مقداری به خود بیان و فکر کنن، خواهند دید که چقدر پرت از مرحله توحید، توحید خالص، توحید مصفا، توحید بدون هیچ گونه شائبه، که قرآن میفرماید با اون چی که اینا میگن اصلا سازگاری نداره. و چطور اینا ادعای توحید میکنن؟ توحید در بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام، که حالا ما از قرآن یک کمی اومدتر میریم، به حضرت گفتن خدا کجاست؟ فرمود خدا جا رو آفریده، چطور میتونه توی چنبره جا قرار بگیره و توی زندان جا؟ هو الذی عین العین، هو الذی خلق متا، هو الذی خلق الکیف. خدا زمان و مکان و کیفیت رو خودش خالقه. اون وقت چطور محکوم اینها باشه، مقهور اینها باشه و اسیر اینها باشه؟ خب ما واقعش این است که میتونیم بحثای زیادی داشته باشیم، منتها دیگه وقت ما بیش از این اجازه نمیده. امیدواریم که عزیزان یه مقداری خودشون با تأمل در خود قرآن، با تدبر در قرآن، با تدبر آیاتو بخونن تا انشاءالله به حقیقت برسن.
بسیار خوب آجا، بسیار متشکرم، سپاسگزاریم. بحثای خوبی بود، گرچه فرصت ما خیلی محدود بود و این امکان رو نداشتیم که به طور تفصیلی تر وارد بحث بشیم. دوست داشتیم اگر فرصت اجازه میداد باز این مقداری کتابهایی هم که در این زمینه مخصوصا درباره توحید از آیات قرآن کریم هست معرفی بکنیم. انشاءالله اگر فرصت شد در ابتدای برنامه هفته آینده این بحث رو هم خواهیم پرداخت. یه نکته دیگری هم که باز وجود خواهد داشت، حالا جدای از بحث آیات قرآن در مورد دیدگاه وهابیت، اصلا تفکر خود وهابیت در مورد مقام نبوت و مخصوصا در مورد مقام پیامبر اکرم هست، که اگه جادو دید این موضوع هم فکر میکنم حالا در حد یک برنامه
یه جلسه خواهیم
انشالله که بحث خوبی باشه، به اینکه واقعا اون احترامی که عموم مسلمان ها و بسیاری از فرقای اهل سنت غیر از وهابیون دارن، چه دیدگاهی نسبت به پیامبره و تفکری که اونها در مورد پیامبر اکرم دارن. از حضور حضرت علی بسیار سپاسگزاریم و ممنون که بالاخره با نکاتی که فرمودید بهره بردیم. ان شاءالله که شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشن.
خواهش بنده.
قصد دلم را شفا آینه یه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درد سرمه چشم وجود روشنی عالم غیب و شهور، فسته و درمانده و آباره هم چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساسه
بیچاره. خب دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالیم که تونستیم برنامه دیگری از مجموعه بیراها رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. انشالله که فرصت داشته باشید برنامه هفته آینده ما رو هم گوش کنید که موضوع اون بحث جایگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تفکرات وهابیت هست و اون منظری که و اون نگاهی که عموم مسلمانان و مخصوصا قرآن کریم نسبت به پیامبر داره. انشالله حتما شنونده این برنامه هم خواهید بود. سپاسگزاریم از این که تا این لحظه با این برنامه همراهی کردید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خسته ز اسیان و گناه روح من